ساعت 22 به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه دوم بهمن ماه 1403 خورشیدی برابر با 21 ماه ژانویه سال 2025 میلادی است. سلامی گرم به تک تک شما عزیزان. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه طول این برنامه شما رو از جمله با این گزارش‌ها و تحلیل‌ها همراهی خواهم کرد. فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای خروج از برخی سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت.
به نظر میاد با تصمیم‌هایی که دیروز ترامپ اعلام کرده برگشتیم به دوره ریاست جمهوری اول او، اما من فکر می‌کنم این بار ترامپ قدرتمندتر از قبل خواهد بود. در واقع شعار اول آمریکا رو وادار می‌کنه به یک بازیگری خارج از نظم بدل بشه. از این زاویه
رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل میگوید مسئولیت شکست ارتش کشورش در حمله 15 مهر ماه پارسال گروه افراطی حماس به اسرائیل را میپذیرد و به همین جهت کناره‌گیری میکند. با خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گفتگو خواهیم کرد و در مورد مرگ خودخواسته ابراهیم نبوی از دیگر طنز پرداز ایرانی پرسیدیم که ابراهیم نبوی را چگونه به یاد خواهد آورد.
بی تو نه امور این جهان زنگ شده، نه بین زمین و آسمان جنگ شده، نه کوه شده آب و نه دریا شده خشک، اما دل من برای تو تنگ شده.
اما پیش از همه اینها به رسم معمول بریم به سراغ خبرها. بشنویم از بنیامین صدر که همکاری که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو بر عهده داشته.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. اسحاق هرتسوک رئیس جمهوری اسرائیل میگوید که حکومت ایران موضوع اصلی در دستور کار دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا است. آقای هرتسوک سه‌شنبه دوم بهمن در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت که جمهوری اسلامی نمیتواند و نباید توانایی هسته‌ای داشته باشد و باید از حمایت خود از گروه‌های نیابتی و شرارت دست بردارد. به گفته رئیس جمهوری اسرائیل، رژیم تهران همچنان برای دستیابی به بمب هسته‌ای و برنامه ریزی برای انجام حمله های تروریستی فعالیت می کند. دونالد ترامپ برایان هوک را که در دوره نخست ریاست جمهوری او نماینده ویژه در امور ایران بود برکنار کرد. رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه در تروث سوشال شبکه اجتماعی خود خطاب به آقای هوک و سه مقام دیگر آمریکا نوشت اخراج شدید و تاکید کرد که این نوشته به منزله پیام رسمی درباره اخراج آنها است. به نوشته آقای ترامپ، برکنار شدگان با دیدگاه او برای بازگرداندن عظمت دوباره به آمریکا همسو نبودند. لوی آرنو، شهروند فرانسوی، 7 ماه پس از آزادی از زندان در ایران از وضعیت اسفبار زندان‌های ایران گفت. این شهروند فرانسوی که پس از 2 سال حبس در ایران 24 خرداد آزاد شد و به پاریس بازگشت، در گفتگو با شبکه فرانس 24 درباره شرایط نگهداریش گفت که زندانیان در بازداشتگاه‌های امنیتی زندان اوین به گونه‌ای با آنها برخورد می‌شد که از کرامت انسانی تهی شوند. لوی آرنو با اشاره به اینکه در مقطعی 7 شهروند فرانسه در ایران زندانی بودند که 3 تن از آنها همچنان در بازداشتند، یادآوری کرد که در مدت بازداشت امکان تماس با دیگر زندانیان فرانسوی را نداشته است. آقای آرنو در توصیف شرایط عمومی بند 209 زندان اوین گفت که سلول‌ها حدود 8 متر مربع مساحت دارند و فاقد پنجره هستند. آقای آرنو گفته که در بند 209 با زندانیان مثل حیوان رفتار می شد و مقامات هر کاری می کنند تا فرد را از هویت تهی کنند. آتش سوزی گسترده در یک هتل در شمال غربی ترکیه تاکنون حدود 70 کشته و بیش از 50 زخمی بر جا گذاشته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه، این آتش سوزی صبح امروز سه‌شنبه در رستوران هتل آغاز شد و به سرعت همه ساختمان را فرا گرفت. 238 مسافر در این هتل اقامت داشتند. گفته می شود ظرفیت این هتل واقع در یک پیست اسکی به دلیل تعطیلات میان ترم مدرسه ها تکمیل بوده است. یک روز پس از آغاز به کار رسمی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، قیمت هر دلار آمریکا در ایران به 82,700 تومان رسید. این در حالی است که دوشنبه و تا پیش از تحلیف دونالد ترامپ قیمت هر دلار در بازار تهران 81,250 تومان بود. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید که حکومت برای آغاز از سرگیری گفتگوهای رفع تحریم به تعبیر او آمادگی دارد. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه سه‌شنبه همچنین و بدون اشاره مستقیم به آغاز کار دولت دونالد ترامپ گفت اگر اراده در طرف‌های دیگر هم باشد گفتگوها به نتیجه می‌رسد. دونالد ترامپ در دوره قبلی ریاست جمهوریش از برجام خارج شد و تحریم‌های سختی علیه حکومت ایران کرد. همزمان و با اظهارات آقای غریب‌آبادی، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت اکنون زمان آن است که ببینیم چگونه می شود مناقشه هسته‌ای با ایران را بدون توسل به جنگ حل کرد. او گفت آژانس در تماس با روسیه، چین و اعضای اروپایی برجام است و در هفته‌های آینده مهمترین وضعیت ما رسیدن به یک درک متقابل است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم بنیامین صدر شنیدیم. عزیزان سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرهای بیشتر و با جزئیات بیشتر اونجا دنبال کنید.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید
و مسلماً رادیو فردا هم سپاسگزار از شما برای این همراهی. دونالد ترامپ در نخستین روز حضور دوباره‌اش در کاخ سفید در سیاست‌های کلی آمریکا در امور خارجی تغییرات گسترده‌ای داد. از صدور فرمان‌های اجرایی و دستور برای خروج این کشور از برخی سازمان‌ها و پیمان‌های بین‌المللی تا تهدید برای اعمال تعرفه بر کالاهای خارجی. در همین رابطه بشنویم از سعید جعفری.
بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید توجهات جهانی را برای ارزیابی سیاست خارجی جدید ایالات متحده در 4 سال پیش رو به خود جلب کرده است. رئیس جمهور جدید در روز نخست فعالیت کاریش برخی از اقدامات را کلید زد و از بخشی دیگر از ایده هایش هم رو نمایی کرد. او در پشت میز دفتر بیزی معروف اعلام کرد که قصد دارد 25% تعرفه بر اجناس و کالاهای وارد شده از مکزیک و کانادا اعمال کند. اتفاقی که میتواند تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد این دو کشور همسایه آمریکا بر جا بگذارد. او دلیل این تصمیم خود را اجازه ورود مواد مخدر و همچنین مهاجران غیرقانونی از سوی دولت‌های اتاوا و مکسیکو سیتی خواند و اضافه کرد که این تعرفه‌ها از روز اول فوریه اجرایی خواهند شد. آقای ترامپ همچنین یک بار دیگر کشورش را از پیمان اقلیمی پاریس خارج کرد. علاوه بر آن رئیس جمهور جدید آمریکا این بار پا را فراتر نهاد و دستور خروج ایالات متحده از سازمان جهانی بهداشت را هم صادر کرد. اتفاقی که میتواند تأثیرات قابل توجهی بر آینده ی این نهاد جهانی بگذارد، چرا که آمریکا بزرگترین تأمین کننده مالی این سازمان مستقر در ژنو است. رئیس جمهور جدید آمریکا همچنین در فرمانی اجرایی تمام کمک‌های خارجی این کشور را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. اقدامی که با هدف ارزیابی انطباق برنامه‌ها با سیاست خارجی ایالات متحده صادر شده است. ترامپ در بخش دیگری از صحبت‌هایش در خصوص وضعیت جنگ در غزه صحبت کرد. او در عین اینکه از پایداری آتش بس در این باری که ابراز تردید نمود، تأکید داشت که غزه موقعیت جغرافیایی فوق‌العاده‌ای دارد و شاید بتوان کارهای فوق‌العاده‌ای برای بازسازی آنجا انجام داد.
غزه is interesting. It's a phenomenal location on the sea. Some fantastic things could be done with Gaza.
رئیس جمهور جدید آمریکا همچنین اضافه کرد که این جنگ آمریکا نیست و او آن را جنگ آنها خطاب کرد. او همچنین تحریم‌های دولت بایدن علیه شهرک نشینان اسرائیلی را لغو کرد که می‌تواند یک امتیاز قابل توجه برای بنیامین نتانیاهو و کابینه دست راستی او به شمار رود. رئیس جمهور جدید آمریکا در نخستین اظهار نظر خود درباره ایران هم در حاشیه یکی از سخنرانی‌هایش بار دیگر جملات پیشینش درباره ایران، تحریم‌ها و نقش جمهوری اسلامی در حملات 7 اکتبر را اینگونه تکرار کرد.
As you know, Israel
would have never been hit on October 7.
همونطور که میدونین اسرائیل هرگز نباید بهش حمله میشد. اون حمله 7 اکتبر رو میگم، چون ایران تو زمان من ورشکسته شده بود. هر کی از ایران نفت میخرید نمیتونست با ما تجارت کنه. چین ازشون نفت نمیخرید. ایران ورشکسته شده بود و پولی نداشت و نمیتونست از حماس و حزب الله حمایت کنه.
They didn't have money for Hamas, they didn't have money for Hezbollah.
آقای ترامپ همچنین گفت که میتواند عربستان سعودی را به عادی سازی روابط با اسرائیل در چارچوب توافق ابراهیم که یکی از سیاست‌های برجسته دولت پیشین او بود متقاعد کند. در مورد جنگ با اوکراین ترامپ اعلام کرد که به زودی با ولادیمیر پوتین گفتگو خواهد کرد تا با همتای روسی خود درباره آتش بس صحبت کند. رئیس جمهور جدید آمریکا جزئیات چندانی از برنامه‌هایش برای پایان دادن به جنگ ارائه نکرد، اما اضافه کرد که اوضاع برای روسیه خوب پیش نمی‌رود و پوتین هم نمی‌تواند از ادامه جنگ خوشحال باشد.
از سعید جعفری می‌شنیدیم. اما دونالد ترامپ در روزها و ماه‌های نخست دور دوم ریاست جمهوری خود چه سیاست‌هایی را در مورد جمهوری اسلامی پیش خواهد گرفت؟ این پرسش رو از گریگوری برو، تحلیلگر ارشد در مؤسسه اوریجیا گروپ در واشنگتن پرسیده ایم.
I think the Trump administration is going to focus on returning to maximum pressure as their first priority.
فکر می‌کنم دولت ترامپ به عنوان اولویت اول خود بر بازگشت به سیاست فشار حداکثری تمرکز خواهد کرد. فکر می‌کنم حرکت فوری به سمت تحریم صادرات نفت ایران انجام خواهد شد، یا با اضافه کردن تحریم‌های جدید که احتمالاً شامل نفتکش‌ها و واسطه‌ها خواهد بود و همچنین با وعده اجرای دقیق‌تر تحریم‌های موجود. احتمالاً تحریم‌های بیشتری علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر بازیگران اعمال خواهد شد، اما تمرکز اصلی همچنان بر تحریم‌های نفتی خواهد بود. در غیر این صورت کمی تعجب کردم که مارکو روبیو در جلسات سنا درباره دیپلماسی ابراز آمادگی کرد و خبر تماس‌ها بین ایلان ماسک و ایروانی به من نشان می‌دهد که شاید امکان گفتگو بیشتر از آن چیزی باشد که در ابتدا به نظر می‌رسید. با این حال این به معنای رسیدن به توافق در آینده نزدیک نیست. انتظار چنین چیزی را ندارم. شاید برخی مذاکرات و شاید کمی دیپلماسی، اما مواضع ایالات متحده و ایران بسیار از هم دور هستند و نمی‌بینم که به این زودی‌ها به هم نزدیک شوند. در مورد سوال آخر، امکان حمله نظامی، فکر می‌کنم دولت ترامپ درباره آن صحبت خواهد کرد. آنها به گزینه نظامی اشاره خواهند کرد. و البته فشارهایی از سوی اسرائیل برای اقدام نظامی وجود خواهد داشت، اما فکر نمی‌کنم این اتفاق به این زودی‌ها رخ دهد. او مایل نخواهد بود در چند ماه اول دوره خود جنگی در خاورمیانه آغاز کند یا عملیات نظامی بزرگ، پرخطر و پیچیده‌ای را به راه بیندازد. او بر مسائل دیگر تمرکز خواهد کرد. بنابراین تحریم‌ها، فشار حداکثری، شاید دیپلماسی ظاهری و تهدید اقدام نظامی بر همه چی ارجحیت خواهد داشت.
دونالد ترامپ در روزها و ماه‌های نخست دور دوم ریاست جمهوریش چه سیاست‌هایی را در مورد جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد؟ پرسشی بود که رادیو فردا مطرح کرده بود و گریگوری برو از گروه اوراسیا در واشنگتن به اون پاسخ داد. اما فرمان‌های اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج دوباره از توافقنامه اقلیمی پاریس و همچنین سازمان جهانی بهداشت واکنش کشورهای جهان و سازمان‌های غیر دولتی رو به دنبال داشته. سخنگوی سازمان جهانی بهداشت روز سه‌شنبه تصمیم دولت جدید آمریکا برای خروج از این نهاد رو تأسف‌بار توصیف کرده. شماری از تحلیلگران سیاست‌های تازه دونالد ترامپ در مورد برخی نهادهای بین‌المللی رو موجب تضعیف موقعیت آمریکا در مقابله با بحران‌های جهانی و فراهم کردن فرصت برای کشورهای مانند چین و روسیه در رهبری نظام بین الملل ارزیابی می کنند. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم رضا جمالی که گزارشی داره در همین راستا.
دونالد ترامپ روز دوشنبه اول دی ماه به طور رسمی به عنوان 47مین رئیس جمهوری ایالات متحده سوگند یاد کرد. آقای ترامپ در مراسم تحلیفش این دوره از ریاست جمهوریش را آغاز عصر طلایی آمریکا توصیف کرد.
The golden age of America begins right now. I will very simply put America first.
دونالد ترامپ در نخستین روز بازگشت به کاخ سفید با صدور ده ها فرمان اجرایی، دستور خروج ایالات متحده از سازمان جهانی بهداشت و چند پیمان بین‌المللی دیگر را صادر کرد. بسیاری خروج آمریکا به عنوان بزرگترین تأمین کننده مالی سازمان جهانی بهداشت را ضربه سنگینی به این نهاد بین‌المللی ارزیابی می‌کنند. این امر می‌تواند برنامه‌های مهم مبارزه با بیماری‌های واگیردار و گسترش برنامه‌های بهداشتی به ویژه در کشورهای فقیر و توسعه نیافته را با مشکلات زیادی روبرو کند. از آن سو دونالد ترامپ معتقد است برخی از این سازمان‌ها منافع ایالات متحده را تأمین نمی‌کنند و سازمان جهانی بهداشت را متهم کرده که بیش از حد چین محور است و در راستای منافع آن کشور عمل می‌کند. اتهامی که از سوی رئیس این نهاد زیر نظر سازمان ملل رد شده است. آقای ترامپ همچنین سهم پرداختی آمریکا به سازمان جهانی بهداشت را ناعادلانه می‌داند و این نهاد را به مدیریت نادرست همه‌گیری کووید 19 و همچنین عدم اجرای اصلاحات لازم متهم کرده است. ترامپ در اواخر اولین دوره ریاست جمهوریش در سال 2020 و با گسترش همه‌گیری کووید 19 نیز روند خروج از سازمان جهانی بهداشت را انجام داد، اما این روند هرگز به پایان نرسید و جو بایدن رئیس جمهوری بعدی در نخستین روز از آغاز به کار دولتش در سال 2021 روابط با این نهاد جهانی را از سر گرفت. دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، در ارزیابی خروج آمریکا از سازمان جهانی بهداشت معتقد است
در اینکه سازمان بهداشت جهانی یک سازمانی هست که اون کارآمدی لازم و مورد انتظار رو نداره، گاهی اوقات تصمیماتش تحت تأثیر فشارهای بیرونی ممکنه قرار بگیره و مواردی از این دست، اما از اونجایی که جایگزینی برای اون هنوز فکر نشده، تضعیف این سازمان یا بایکوت کردن اون شاید یک مشکلاتی رو ایجاد بکنه. هرچند ممکنه خروج آمریکا از سازمان بهداشت جهانی سرآغازی باشه برای این که اهل فن بتونن یه جایگزین مناسبی بر اساس شرایط و مقتضیات روز براش تعریف بکنن، بدین جهت که الان دیگه ما اون حالت‌های کنترل‌های سنتی بر بیماری‌ها دیگه نداریم. ما شرایطمون تغییر کرده، خیلی از موارد تحت تأثیر سوشال میدیا قرار گرفته، ارتباطات آنلاین و بقیه چیزها و حتی انتشار بیماری‌ها هم پترن و روشش متفاوت شده. پس در این شرایط نیاز به یک جایگزین محکم و قدرتمند هست، جایگزینی که بتونه هم شرایط امروز رو ساپورت و پشتیبانی بکنه و هم اینکه آیدیا و روشی برای با استفاده و منطبق بر شرایط روز و تغییرات عمده‌ای که از سالها قبل تا الان اتفاق افتاده منطبق باشه و شرایط روز رو پشتیبانی بکنه.
برخی از کارشناسان هشدار می‌دهند سیاست‌های تازه دولت دونالد ترامپ در قبال نهادهای بین‌المللی که بسیاری از آنها بعد از جنگ جهانی دوم و بر اساس قدرت ایالات متحده تأسیس شدند، ممکن است موقعیت آمریکا را در مقابله با بحران‌های جهانی تضعیف کند و حتی این فرصت را برای گسترش هژمونی کشورهایی مانند چین و روسیه فراهم کند تا نقش رهبری بیشتری را در نظم بین‌الملل ایفا کنند. عطا محمد تبریز، پژوهشگر علوم سیاسی در بارسلونا اسپانیا، در ارزیابی پیامدهای خروج آمریکا از پیمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به رادیو فردا این چنین میگوید:
به نظر میاد با تصمیم‌هایی که دیروز ترامپ اعلام کرده ما برگشتیم به دوره ریاست جمهوری اول او، اما من فکر میکنم که این بار ترامپ قدرتمندتر از قبل خواهد بود، هم حامیان قدرتمندتری داره، با کسانی هم به ایمان شده که در واقع ارزش‌های مشترکی رو دارند حمل میکنند. یکی از این ارزش‌های مشترک اینه که میگن که در سطح جهانی نهادهایی ساخته شده و آمریکا داره هزینه‌های بسیاری از این نهادها رو پرداخت می‌کنه که به عنوان قدرت اول بمونه و این نهادها دارن محدودیت‌هایی رو براش ایجاد می‌کنن. در واقع شعار اول آمریکا رو وادار میکنه که به یک بازیگری خارج از نظم بدل بشه. از این زاویه کشورهایی مثل چین ممکنه که جایگاه او رو در این بازی خارج از نظم بگیرند و خب چین هم علاقه برخی از کشورها در آفریقا یا آسیای غربی رو به خودش اختصاص داده دیگه، یه رشد اقتصادی در این حال کنترل سیاسی مرکزی رو اعمال کرده و خب این جلب توجه کرده برای بعضی از کشورها مثل ایران که علاقمندن مدل چینی رو پیش ببرن. خب در چنین وضعیتی آمریکا به نظر میاد در این حالی که در از این معاهدات خارج میشه نمیخواد که جایگاهی رو هم برای این کشورها باز کنه. به خاطر همین در دو ماه گذشته علیه بریکس، شانگهای و این نظم‌های منطقه آمریکا موضع‌گیری کرده. از این زاویه فعلا میتونیم بگیم که آمریکا به دنبال بازنگری در نقش و جایگاه خودشه تا یک نظم جدیدی رو شکل و سامان بده که فعلا هنوز نمیدونیم که این نظم چه مختصاتی داره.
در کنار دلایل اقتصادی و سیاسی که موافقان خروج آمریکا از پیمانها و نهادهای بین‌المللی مطرح می‌کنند و معتقدند که بسیاری از این سازمان‌ها هزینه‌های گزاف مالی بر دوش این کشور گذاشته، اما مخالفان این دیدگاه ایالات متحده را همچنان به عنوان یک ابرقدرت مسئول و متعهد به تقویت نظم جهانی معرفی می‌کنند و معتقدند پیامدهای نبود آمریکا در نهادها و پیمانهای جهانی نه تنها بر ایالات متحده بلکه بر امنیت و ثبات جهانی تأثیر منفی خواهد گذاشت.
از رضا جمالی میشنیدیم در مورد فرمانهای اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج دوباره از بسیاری از توافقنامه ها و سازمان های جهانی. و اما باز هم دونالد ترامپ در مراسم تحلیف خودش به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا بار دیگه گفت که به زودی نام خلیج مکزیک رو به خلیج آمریکا تغییر خواهد داد. آقای ترامپ همچنین مدعی شد که پاناما معاهده هایی را که مستلزم بیطرفی در عملیات کانال پاناماست نقض کرده و گفت که چین است که کانال پاناما را اداره می کنه، اما این کانال به گفته دونالد ترامپ پس گرفته خواهد شد. فرشته قاضی از رادیو فردا با سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد در همین رابطه گفتگوی انجام داده و از او پرسیده که این سخنان و وعده های رئیس جمهوری جدید آمریکا در عرصه حقوق بین الملل چگونه جایگاهی داره، تا چه حد اصلا عملی هست. بشنویم از سعید محمودی.
در این مورد در حقوق بین الملل هیچ قاعده مشخصی نیست. دولت ها ملزم به این نیستن که قاعده ای رو رعایت بکنند یا از جای اجازه بگیرند. بنابراین اتفاقی که میفته در موارد مختلف تا جایی که مربوط به مناطق جغرافیایی میشه این است که کشوری به هر دلیلی تصمیم میگیره که یه منطقه رو اسم جغرافیایی مشخص اون منطقه رو عوض بکنه و بعد بستگی داره به اکچوال عمل کشورهای دیگه که آیا این تغییر رو میخوان بپذیرند یا نه. تا جایی که مربوط به اسم کشورها میشه اینو گفت که اولا اختلاف ها کمتره نسبت به تغییر اسم سایر مناطق جغرافیایی، مثلا مثل همین مورد یک منطقه دریایی. مواردش هم زیاد بوده که کشورها به هر دلیلی، بیشتر به دلایل سیاسی، برای اینکه نشون بدن یه دوره تازه شروع شده، کشور مستقل شده یا غیره، در قاره های مختلف مثلا سیلان اسمشو عوض کرد به سریلانکا یا برمه اسمشو عوض کرد به میانمار، معمولا مشکلی پیش نمیاد و تا جایی که اختلاف اساسی با کشورهای دیگه، کشورهای همسایه نباشه، پذیرفته میشه. ولی مواردی هم داشتیم که مورد اعتراض بوده، مثلا مقدونیه شمالی بعد از جنگ بالکان مدت‌ها یونان اجازه نمیداد که اسم این کشور در داخل اتحادیه اروپا مقدونیه شمالی شناخته بشه، که البته بعدم کم کم حل شده مسئله.
خب این در مورد کشورهاست، در مورد مناطق جغرافیایی مثل همین خلیج مکزیک چطور؟
اتفاقی که میفته این است که کشور میتونه به هر دلیلی تصمیمی که دولت امریکا میگیره، که هنوزم البته نگرفته، برخلاف موارد دیگه‌ای که دیروز تصمیم اجراییش رو امضا کرد، هنوز این مسئله رو به موکول به آینده نزدیک کرده، صرف نظر از تصمیمی که بگیره اثر حقوقیش فقط داخل امریکاست. یعنی این که تمام سازمان‌های دولتی در امریکا موظف خواهند شد که از این پس اونجا رو خلیج امریکا اسم ببرن و احتمالاً کتابای درسی رو مجبورن تغییری درش ایجاد بکنن. در حال مسئله خواهد بود که در داخل امریکا اثر حقوقی داره.
در خارج از امریکا خب تو تمام نقشه ها همه جای دنیا به اسم خلیج مکزیک شناخته میشه. چه اتفاقی میفته؟ چه تبعاتی خواهد داشت وقتی که با دو تا اسم حالا این وسط امریکا یه چیزی میگه و بقیه دنیا یه چیز دیگه؟
این مسئله قابل مقایسه است با وضع خلیج فارس و اسم خلیج فارس. اتفاقی که میفته اینه که خلیج مکزیک یه اسم تاریخی جا افتاده است و تمام کشورهای آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی و البته بقیه کشورهای دنیا اون منطقه رو به عنوان خلیج مکزیک میشناسن. انتظار من اینه که اگر این کار رو آقای ترامپ عملی بکنه، حداقل کشورهای آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی اعتراض بکنن، اعتراض دیپلماتیک بکنن. اعتراض دیپلماتیک هم به این مفهوم اگر بخوایم مقایسهش کنیم با وضع خلیج فارس، من خاطرم هست که در سالهای اولیه‌ای که این اسم عوض شد از خلیج فارس به خلیج، از با ابتکار مصر در اواخر دهه 1960، ایران در هر موردی که هر کشوری این اسم رو به کار می برد، یعنی به جای خلیج فارس می گفت خلیج، اعتراض رسمی و فوری می کرد. و این که عرض می کنم هر موردی، مثلا در سفارتخونه های ایران این دستور داده شده بود که اگر در روزنامه های محلی هم اسم جعلی نوشته میشه شما باید فوری اعتراض بکنید، و این کارم می شد، این کارم می کردن. ولی بعد انقدر این مسئله تکرار شد به خصوص در داخل اروپا، بریتانیا که این اسم خلیج رو به جای خلیج فارس انتخاب کرد به این مفهوم، به جای خلیج عربی برای اینکه در واقع راه میانه ای در پیش بگیره، تونست در داخل اروپا اینو جا بندازه و میزان این اعتراضات در حدی شد که دیگه عملی نبود که در هر موردی اعتراض بشه. و بعدم اینکه سازمان ملل متحد البته دائما و هنوزم اسم درست رو به کار میبره. من حدس میزنم در مورد خلیج مکزیک هم اگر این کار صورت بگیره، که این اگر بزرگیه فعلا، اگر ترامپ این تصمیم رو اجرایی بکنه، باید انتظار داشته باشید که کشورهای آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی اعتراض بکنن به طور قوی، و بعد سازمان ملل متحد باید البته یه تصمیم بگیری که در مکاتبات رسمیش چطور این اسم رو به کار ببره. و من حدسم این است که در اونجا چون این مسئله شورای امنیت نیست که امریکا بتونه وتو بکنه یا غیره، این است که مثل خلیج فارس اونجا هم خلیج مکزیک در آینده شناخته خواهد شد.
یه مسئله دیگری که آقای ترامپ مطرح میکنه بحث کانال پاناماست و میگه که این مال ماست، ما به پانامایی ها دادیم نه به چینی ها، و این رو پس میگیریم. از نظر قواعد بین الملل امکان داره به ما بگید در این مورد چجوریه؟ مثلا در مورد گرینلند حالا بحث خریدش رو مطرح کرده، شاید متفاوت باشه، ولی در مورد پاناما چطور؟
تنها راه عملی که میشه در نظر گرفت این است که مذاکره دیپلماتیک با پاناما بکنه، به نحوی پاناما رو راضی بکنن از نظر سیاسی، یا با پول یا با امتیازهای دیگه، که پاناما باز به جهاتی قبول بکنه که مثلا یه قرارداد مشخص از نظر زمانی با آمریکا ببنده، همونطور که قبلا بود، برای اینکه در اختیار آمریکا باشه اداره کانال. در غیر این صورت هر کار دیگه بکنن غیر قانونیه و از نظر حقوق ملل به رسمیت شناخته نمیشه. ولی آقای ترامپ عادت داره به کارهای غیرقانونی کردن. در مورد مثلا اگه خاطرتون باشه بلندی های گولان که در سوریه متعلق به سوریه است از نظر حقوق بین الملل، ایشون خودش سفر کرد اونجا را رسما جزی از اسرائیل شناخت و اسمش رو روی میدون گذاشتن و اهمیتی به این نمیداد که این کار خلاف حقوق بین الملل. بنابراین من گمان نمی کنم که از دیدگاه آقای ترامپ اصلا مطرح باشه اینکه این کاری که این حرفی که میزنه و یا تهدیدی که میکنه قانونی است یا نه. به هر حال این استفاده از این کانال هنوزم که هنوزه استفاده بیشترش برای امریکاست، استفاده عملیش، و اینکه این سیستمی که الان وجود داره همین جور صلح‌آمیز ادامه داشته باشه چیزی است که مورد استفاده اصلی امریکاست در واقع و نفع اصلی امریکاست. من فکر میکنم که اینو باید بیشتر جزء شعارهای انتخاباتی دونست.
دونالد ترامپ میخواهد که نام خلیج مکزیک رو به خلیج آمریکا تغییر بده. همچنین گفته که کانال پاناما رو از کشور پاناما پس خواهد گرفت. همکارم فرشته قاضی با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، در همین رابطه گفتگو میکرد. تا چه حد از نظر حقوق بین الملل این گفته ها عملی است؟ و ما عزیزان، شما هم میتونید دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا از طریق پیام رسان واتساپ در میون بگذارید با صدای خودتون، یعنی شماره 20420-725-970-30 رو در پیام رسان واتساپ بگیرید و با صدای خودتون هرچی که مد نظرتونه با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. و همچنین میتونید سری هم بزنید به radiofarda.com و اخبار رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا دنبال کنید. حالا ساعت دقیقاً 22:30 است و وقت شنیدن سرخط مهمترین خبرهاست. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل میگوید که حکومت ایران موضوع اصلی در دستور کار دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکاست. دونالد ترامپ برایان هوک را که در دوره نخست ریاست جمهوریش نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بود برکنار کرد. لوی آرنو شهروند فرانسوی 7 ماه پس از آزادیش از زندان در ایران از وضعیت اسفبار زندانهای ایران گفته است. آتش سوزی گسترده در یک هتل در شمال غربی ترکیه تا کنون حدود 70 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذارده. یک روز پس از آغاز به کار رسمی دولت دونالد ترامپ قیمت هر دلار آمریکا در ایران به 82,700 تومان رسید. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید که حکومت برای آغاز و اثرگیری گفتگوهای رفع تحریم آمادگی دارد. رئیس جمهوری آمریکا شامگاه دوشنبه اول بهمن ماه ساعتی پس از برگزاری مراسم تحلیفش گفت در دوره اول ریاست جمهوریش حکومت ایران ورشکسته بود و پولی برای حمایت از حماس و حزب الله نداشت. مجلس سنای آمریکا به اتفاق آرا انتصاب مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه به عنوان وزیر امور خارجه دولت دونالد ترامپ را تایید کرد و حکومت طالبان در افغانستان روز سه‌شنبه 2 بهمن ماه ساعتی پس از آغاز به کار دولت دونالد ترامپ در واشنگتن از آزاد کردن 2 شهروند دارای تابعیت آمریکایی از زندان افغانستان خبر داد. و رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه شب با امضای یک فرمان اجرایی برای مرزهای جنوبی این کشور وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
عزیزان سپاسگزاریم که هستید. بشنوید که سرلشکر هرتسی هالوی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل میگوید از مقام خود کناره‌گیری می‌کند و نامه استعفایش را برای اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور نیز ارسال کرده است. او در اطلاعیه‌ای اعلام کرد مسئولیت شکست ارتش اسرائیل در حمله 15 مهر ماه سال گذشته گروه افراطی حماس به خاک کشورش را می‌پذیرد و پایان کار او روز 6 مارس برابر با 16 اسفند ماه خواهد بود. اجازه بدید که همراه بشیم با فرنوش رام، همکارم و خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام، به شما سلام میکنیم. به 22 رادیو فردا خوش آمدید و یک سره بریم از شما بشنویم.
سلام به شما و مخاطبین، وقتتون بخیر. سرلشکر هرتسی هالوی که ژانویه 2023 این سمت رو آغاز کرده بود، امروز اعلام کرد که بعد از این دستاوردهای نظامی مهم و ملموسی که ارتش در این جنگ 15 ماه و نیمه در برابر گروه افراطی حماس، حزب الله، حوثی‌های یمن و جمهوری اسلامی ایران داشته، دیگه وقت اون رسیده که اون مسئولیتی رو که از آغاز جنگ غزه گفته بود بر دوش می‌گیره تحقق ببخشه و از این سمت کنار بره. حقیقت این هست که درست همون چند ساعت بعد از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته، ارتش اسرائیل و کادر سیاسی درگیر این ماجرا بود که تمامی اطلاعات و داده ها و گزارش های اطلاعاتی و امنیتی وجود داشت که گروه حماس میخواد یه کاری رو بکنه، ولی چرا اون برآورد کلی رو نتونسته بودن دقیقا ارزیابی بکنن که اینها میخوان در این روز مشخص چنین حمله ای رو در این ابعاد وسیع انجام بدن. از همون روز هم جنرال هرسی حلوی هم رئیس سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل جنرال اهرون حلیوا و هم رونن و رئیس سازمان امنیت داخلی شبک گفتن مسئولیتش بر عهده ماست. ما در این مسئله شکست خوردیم، جنگ رو تا جایی پیش میبریم که اسرائیل بر اون شکست ها غلبه پیدا بکنه و در اولین فرصت کنار خواهیم رفت. رئیس ستاد اطلاعات نظامی چند ماه قبل کنار رفت، حالا جنرال حلوی میگه که دیگه وقتش رسیده که من هم کنار برم. در واقع در اسرائیل رئیس ستاد ارتش فقط دورش 3 ساله و ایشون الان 2 ساله در این مقام هست و 2 ماه دیگه هم میمونه تا اینکه وزیر دفاع رئیس جدید رو تعیین بکنه، که امشب آقای کاتس وزیر دفاع اعلام کرد در 10 روز آینده رئیس بعدی ستاد مشخص خواهد شد، که همه شواهد نشون میده جنرال ایال زمیر هست، یک سرلشکر بسیار شناخته شده و تحسین شده.
خب خانم رام، 3 زن اسرائیلی که گروگان گروه افراطی حماس بودند در اولین روند مبادله آزاد شدند. اما از ادامه این روند چه خبرهایی برای ما دارید؟
قرار هست که روز جمعه که میاد گروه حماس در ساعت بعد از ظهر اعلام بکنه که روز شنبه کدام یک از 4 زن دیگری رو که هنوز گروگان هستند آزاد میکنه. اگر حماس در اون به اون تعهدش پایبند بمونه و این فهرست رو روز جمعه تا شامگاه اعلام بکنه، قرار هست که روز شنبه 4 زن دیگه آزاد بشن که گفته شده اینها زنان زنده هستن و جسد نیست. بعد از اون ما وارد یک مرحله دیگری میشیم که در هفته های بعد کدومی که از این افراد آزاد خواهند شد. خب قرار شده که در یک فاصله 42 روزه روی هم رفته 25 فرد زنده و 8 جسد به اسرائیل برگردونده بشن، اما هنوز 60 اندی گروگان در دست گروه حماس هستند که اگر این توافق با تعهد طرفین ادامه پیدا بکنه، اون وقت تازه وارد مذاکراتی بشن که ببینن آیا اون 60 چند نفر کی آزاد خواهند شد. از اونجا که حماس متحمل این ناکامی های سنگین شده، تنها سرمایه‌ای که در دست داره و تنها غنیمتی که در دست داره همین گروگان های اسرائیلی هستند، مخصوصا اونایی که زنده موندن در دستشن، و به آسونی از اونها جدا نخواهد شد.
خانم رام، سپاسگزارم از همراهی شما. با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا، در اسرائیل همراه بودیم. و اما تولسی گابارد، نماینده پیشین حزب دموکرات در کنگره، از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا برای تصدی پست مدیریت اطلاعات ملی انتخاب شده. او پیش از این انتصاب باید از مجلس سنای آمریکا رأی اعتماد بگیرد. منتقدان این تصمیم میگویند که خانم گابارد تجربه کافی برای این مقام رو نداره و شماری همون رو متهم کردن که تبلیغات سیاسی روسیه رو در گذشته تکرار میکرده. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
I'm a lieutenant colonel in the Army Reserve. I've served now for over 21 years.
تولسی گابارد، نماینده پیشین حزب دموکرات در کنگره، که اکنون نه تنها جمهوری خواهد بلکه توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا برای پست مدیریت اطلاعات ملی انتخاب شده. مقامی حساس و مهم از نظر امنیتی، چرا که اگر او رأی اعتماد سنا را کسب کند، بر سازمان‌های اطلاعاتی مهم آمریکا مانند CIA، FBI و آژانس امنیت ملی NSA نظارت خواهد داشت. نهادهایی که وظیفه جمع‌آوری اطلاعات امنیتی را بر عهده دارند. از زمانی که اعلام شد آقای ترامپ او را برای این پست در نظر گرفته، شماری از چهره‌های جمهوری‌خواه و دموکرات در مورد این انتخاب انتقاد کردند. شماری نداشتن تجربه تولسی گابارد در امور اطلاعاتی را بزرگترین نقطه ضعف او می دانند و شماری هم به او به دلیل اظهاراتش در مورد روسیه و بشار اسد رئیس جمهور سابق سوریه اعتماد ندارند. خانم گابارد از منتقدان سرسخت کاملا هریس، نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 بود. این قسمتی از صحبت او در ماه اکتبر 2024 در حمایت از دونالد ترامپ است.
رای دادن به کامالا هریس به معنای رای دادن به مرزهای باز است، جایی که مجرمان خشن شناخته شده و تروریست‌های اسلامگرا از مرزهای ما عبور می‌کنند و ما را در معرض خطر قرار می‌دهند. رای دادن به دونالد ترامپ به معنای رای دادن به مرزهای امن و جامعه امن است.
با هیلری کلینتون، دیگر نماینده دموکرات‌ها هم در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میانه خوبی ندارد. حتی در سال 2020 از خانم کلینتون شکایت کرد. او خانم کلینتون را متهم کرد که در یک برنامه پادکست به او افترا زده و او را سرمایه روسیه خوانده. گابارد در سال 2019 هنگامی که برای کسب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری مبارزه می‌کرد، به شدت از سوی رقبایش به دلیل تعریف رسانه‌های دولتی روسیه از او مورد انتقاد قرار گرفت. منتقدان خانم گابارد همچنین او را متهم می‌کنند که با بشار اسد رئیس جمهور سابق سوریه گرم گرفته. گابارد همان موقع همچنین گفته بود که اسد دشمن ایالات متحده نیست، چون سوریه تهدیدی مستقیم برای آمریکا به شمار نمی‌آید. و از دیدار خود با اسد در سال 2017 دفاع کرد. در سال 2020 او در انتقاد از برخی تصمیمات دونالد ترامپ گفت که دولت او هیچ توجیهی درباره کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارائه نکرده. خانم گابارد از منتقدان دولت جو بایدن برای حمایت از اوکراین در جنگ بود. اظهارات او در انتقاد از حمایت از اوکراین در جنگ باعث شده که شماری او را متهم کنند که تبلیغات سیاسی روسیه را تکرار می‌کند. تولسی گابارد به عنوان پرسنل نظامی ارتش آمریکا در یک واحد پزشکی در عراق خدمت کرد و دارای 2 دهه سوابق سیاسی است. او در سال 2002 در سن 21 سالگی وارد مجلس ایالتی هاوایی شد. او دوباره از سال 2013 تا 2021 نماینده هاوایی در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا بود.
از مهران کریمی میشنیدیم. چهره خاورمیانه در 15 ماه گذشته تغییرات زیادی کرده. گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی تضعیف شدند و توافق‌های تازه‌ای در خاورمیانه منعقد شده که آخرینشان توافق آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس است. این آتش‌بس چه تأثیری بر جمهوری اسلامی ایران و نفوذ منطقه‌ایش دارد؟ ایلیا جزایری.
پس از آغاز جنگ در نوار غزه در 15 مهر سال گذشته، گروه های نیابتی جمهوری اسلامی ایران متحمل ضربه های سختی شدند. گروه هایی که عمده دلیل مطرح شده از سوی تهران برای حمایتشان مقابل با اسرائیل بود. ایهود یاری، همکار انستیتوی بین‌المللی واشنگتن و سردبیر پیشین روزنامه اسرائیلی جرزالین پست، درباره شرایط کنونی گروه های نیابتی ایران به رادیو فردا میگوید:
به نظرم ایران تا حد زیادی شبکه نیابتیش را از دست داده. حزب الله بسیار تضعیف شده. گروه‌های شیعه عراقی تحت حمایت ایران تصمیم به عقب نشینی گرفتند و حماس و جهاد اسلامی ضربه‌های سختی در نوار غزه خوردند. از این رو آتش آشوبی که انقلاب اسلامی ایران سعی در شعله ور کردنش در اطراف اسرائیل داشت از میان رفت.
در این شرایط از این شبکه که جمهوری اسلامی آن را محور مقاومت می‌نامد، تهران بر روی کدام گروه ها می‌تواند همچنان حساب کند؟ علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه، به رادیو فردا می‌گوید:
تنها گروهی که اکنون ایران هنوز می‌تونه رو اونها حساب بکنه، حتی روی ادامه حمایت از اونها یا در واقع قدرت بخشی به اونها، حوثی‌ها در یمن هستن که از این معرکه به نوعی جون سالم به در بردن. اما اینکه با تکیه بر تنها یک گروه ایران بتونه اون در واقع قدرت سابق رو در منطقه، اون هژمونی سابق رو در منطقه ایجاد بکنه، بسیار دور از انتظار به نظر میاد.
جنگ غزه پس از آن آغاز شد که گروه افراطی حماس در اقدامی غافلگیر کننده شهرها و شرکای اسرائیل را هدف حمله قرار داد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. این رویداد به عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده نابودی حماس انجامید. جنگی که گسترده تر شد و در ماه های گذشته لبنان را هم درگیر خود کرد. در این تنش حزب الله لبنان بسیاری از اعضا و فرماندهان خود و در رسانه ها حسن نصرالله دبیر کلش را از دست داد. گروه حماس هم بسیاری از اعضا و فرماندهانش از جمله دو رئیس دفتر سیاستش را از دست داد. سرانجام از روز یکشنبه آتش بس در نوار غزه به اجرا درآمد. اکنون سوال این است که آیا این آتش بس بر تنش میان اسرائیل و ایران تأثیری خواهد داشت؟ علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه:
بسیاری از تحلیلگران اسرائیلی ظرف همین دو سه هفته اخیر در مصاحبه و یادداشت‌هاشون اینو تاکید کردن که اکنون دولت اسرائیل مصمم هست که از ضعف منطقه‌ای ایران استفاده بکنه و یک بار برای همیشه تهدیدی که از طرف جمهوری اسلامی ایران احساس میکنه رو یا از بین ببره یا به شکل غیر قابل بازگشت این رو ضعیف بکنه.
اما ایهود یاری که تحلیلگر مسائل خاورمیانه نیز هست میگوید که اسرائیل فشار جهانی بر تهران را ترجیح میدهد.
به نظرم اظهار نظرها در اسرائیل هرچه باشد، اما اسرائیل ترجیح می‌دهد که ایالات متحده و تاریکای اروپایی به توافقی بهتر و مستحکم‌تر از برجام سال 2015 دست یابند.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های اخیر خود تأکید می‌کند که آنچه مقاومت می‌نامد شکست نخورده است. او همچنین وعده پیروزی نهایی را می‌دهد. این در شرایطی است که دونالد ترامپ بار دیگر به ریاست جمهوری آمریکا رسیده، شخصیتی که در دوره پیشین ریاست جمهوریش سیاست فشار حداکثری بر ایران را در پیش گرفته بود. اکنون گزینه‌های پیش روی تهران چیست؟ ایهودیاری تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی اکنون پولی برای ادامه جبران هزینه‌هایی که در سال‌های گذشته در لبنان، سوریه و غزه کرده را ندارد. او از بحثی صحبت می‌کند که اکنون در مرکز تصمیم‌گیری در ایران در جریان است.
آیا سعی خواهند کرد به جای پولهایی که در لبنان، سوریه و غزه از دست دادن باز هم پول هزینه کنند؟ آنها اکنون چنین پولی ندارند. آنها تحت تحریم هستند. از این رو باید تصمیم بگیرند. اکنون بحث بزرگی در تهران در جریان است که آیا باید در سیاستهای منطقه‌ای خود بازنگری کنند یا همان سیاست پیشین را ادامه دهند؟ نشانه های وجود دارد که ایرانی ها به دنبال توافق با رئیس جمهور ترامپ خواهند بود، که البته چنین چیزی ساده و در دسترس سریع نیست.
در دوره پیشین ریاست جمهوری آقای ترامپ با میانجیگری آمریکا، شماری از کشورهای عربی منطقه و در رسانه ها امارات و بحرین به توافق عادی سازی روابط با اسرائیل دست یافتند. علی مهتدی با اشاره به احتمال برقراری چنین روابطی میان اسرائیل و عربستان سعودی و افزایش فشار بر تهران معتقد است
در واقع حداقل تحت رهبری آقای خامنه‌ای بعید به نظر میاد که همچین چرخش 180 درجه‌ای در سیاست خارجی ایران، سیاست منطقه‌ای ایران ایجاد بشه.
شرایط سخت و تعیین کننده‌ای که این روزها جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه است.
شامگاه چهارشنبه 26 دی ماه به فاصله کوتاهی از انتشار نخستین توییت خبر مرگ خودخواسته ابراهیم نبوی که به نام داور شناخته می شد، خیلی ها را شایعه پنداشتند. اما با بیانیه خانواده این طنز پرداز، این خبر رنگ واقعیت به خود گرفت. بسیاری همچنان پس از روزها معتقدند که او و طنزهایش مدتها در یاد و خاطره ها حک شده خواهد ماند. با هادی خورسندی، طنز پرداز ایرانی مقیم بریتانیا، گفتگو کرده ایم و از ابراهیم نبوی میگوید.
ابراهیم نبوی طنزنویس خیلی خوش‌قلمی بود و احاطه داشت بر مسائل سیاسی درون جمهوری اسلامی و در اون داغ و داغ اصلاح طلب و اصولگرا قبل از اینکه تموم بشه ماجرا، او به عنوان یک طنزنویس موفق در جبهه اصلاح طلب درخشید و طنزهای گروه دست به دست می بردن و روزگار طلایی داشت. متاسفانه نساختن باهاش و حکومتی که طنز رو هم بر نمی تابه او رو زندان کردن، رو مجبور شد که بیاد به خارج و در خارج هم مثل ناصر خسرو که گفتش که آزرده کرد کش دم غربت جگرمرا، این عقرب غربت جگر او رو نیش می زد، دوام نیاورد.
آقای خورسندی، بعضی از نزدیکان ابراهیم نبوی به رادیو فردا گفتن که نبوی 15 جلد دائره المعارف طنز نوشته. شما در مورد این فرهنگ طنز چه میدونید؟
نمیدونم 15 جلد یا 12 جلد. با هم صحبت کرده بودیم، حتی بخشایشو برای من فرستاده بود، بخشایی که مربوط به من رو برام ایمیل کرده بود. متأ این کار هنوز به نظر خودش تمام تمام نشده بود. به همین دلیلی که گفته بود میخوام برم به ایران و دنباله این کار تاریخ طنز رو بگیرم که اون رو به سرانجام برسانم. حالا نمیدونم، 15 جلد رو از شما میشنوم و میدانم که خیلی جامع بوده، به طنز نویسان افغانستانی هم پرداخته است و خیلی زحمت کشیده روی این کار بسیار سالها، و افسوس که این کار آخری که کرد همه این کار رو ناتمام گذاشت.
آقای خورسندی، صنم قیائی، شریک سابق زندگی و دوست نزدیک ابراهیم نبوی، در گفتگوی با رادیو فردا خاطر نشان کرده که نبوی همیشه به نبودن فکر میکرده و موضوع جدیدی برای اون نبوده، اما همزمان میگه که در این برهه زمانی، در حالی که او مشغول بود به تلاش برای انجام کارهای مختلف، میگه که باور نمیکرده که ابراهیم نبوی دست به چنین عملی بزنه.
من اینجوری اصلاح میکنم که آرزوی مشغول بودن به کارهای مختلف رو میداشته، منم تو که برمیاد دستش به کار نمیرفته. ببینید، چند جلد کتاب خوشنویسی کرده است از طنزهای خودش برای عده‌ای از علاقمندانی که اونجا ازش میخواستن. خب پس وقت اضافی داشتی، یا برای اینکه تو فضای ایران عادت به کار کردن داشته و این بودن در خارج، همونطور که میگه دلش بخواد جای باشه که همه فارسی حرف میزنن، برای جای مطلوب و دلتاسانی برای کار کردن نبود. حالا اگر که تو کاری تحقیقیش دونسته باشه، قدمی برداشته باشه، من دقیقا نمیدانم، ولی میدانم که اصلا دلش آنجا بود و میخواست بره در ایران بقیه کار تاریخ طنزش رو به اتمام برسونه.
آقای خورسندی، نبوی یک بار گفته بود برای اینکه از شر کابوس واقعیت راحت بشه داستان می نویسه. واقعیت برای او حتی به کابوس بزرگتری هم تبدیل شده بود در آمریکا. نبوی در محیطی زندگی می کرد که به هیچ عنوان زبان رو تکلم نمی کرد. منظورم اینه که با جامعه میزبان کوچکترین ارتباطی نداشت. چگونه میشه به خانه کسی به میهمانی رفت اما با میزبانان کوچکترین ارتباطی برقرار نکرد؟ آیا شما هم با این پدیده آشنایی دارین؟
نه، به هر حال ابراهیم نبوی دیرتر آمده بود و موقعی که آمده بود موقعی بود که کلی در ایران ارتباطاتی داشت با بزرگان حکومتی و کلی طرفدار و کشت مرده داشت بین مقامات، و البته که استقلال خودش رو حفظ میکرد، اما اون دوران طلایی که او داشت براش دوری از اون سخت بود. خب ما وقتی آمدیم که ما دوران طلایی نداشتیم، که ما در واقع جون اونو برداشتیم و فرار کردیم آمدیم. در نتیجه ما در واقع به یک ساحل امن رسیدیم، و برعکس ابراهیم نبوی به یک ساحل غریب رسید، به یک روزگار تلخ رسید از اون دوران طلایی خودش که در گرما گرم جنگ اصلاح طلب و اصولگرا و اینها او طنزش ستون به ستون، روزنامه به روزنامه، دست به دست گشت. حالا افتاده بود به جایی که با مردم دور و بر خودش هم نمیتونه حرف بزنه و او وضعیتش با ما فرق میکرد، و به همین دلیل هم هستش که یه جورایی افسردگی گرفت و پیش از این که دق کنه یا دق کرد یا خودکشی کرد، هر دوش یه معنی میده در این مورد.
آقای خورسندی، آیا این حقیقت داره که اغلب طنز پردازان بیش از بقیه مردم گرفتار افسردگی میشن؟
بله، لازمش اونقدر راه دور بری هم یه نگاه ساعته به دور و برمون بکنید، جستجو بکنید توی مثلا گوگل که کمدین‌های آمریکایی که افسردگی گرفتن و خودکشی کردن، یه لیست 10-15 نفره براتون میده که از رابین ویلیامز یکیشون معروف‌ترین شاید، و دیگران همینجا 30 سال پیش کمدین معروف خیلی مطرح انگلیسی بنی هیل در خونه خودش به تنهایی درگذشت و تو دو روز هیچ کس خبر نداشت از آنچه که بر او رفته. بنابراین این وضعیت آشنایی است برای طنز نویسا و کمدین ها و اونهایی که اینطور سعی میکنن غم ها رو، درد ها رو به صورت شیرین و شادی در بیارند و راجبش حرف بزنن، احتمالاً توی خودشون میریزن و یه روزی عود میکنه و کار دستشون میده. من البته اگر که به این وضع عزیزم، برای که در کار خودم اونقدر موفق نبودم که افسردگی بگیرم، به فکر خودکشی بیفتم.
آقای خورسندی، در نهایت اگر بخواید بگید که ابراهیم نبوی رو همگان از جمله خود شما چگونه بعد از این به یاد خواهند آورد، در یک کلام چه خواهید گفت؟
در یک کلام نمیدونم، ولی در یک ربایی میتونم براتون بگم. یک ربایی خودم هستش که میگه که بی تو نه امور این جهان رنگ شده، نه بین زمین و آسمان جنگ شده، نه کوه شده آب و نه دریا شده خشک، اما دل من برای تو تنگ شده.
هادی خورسندی، طنز پرداز سرشناس ایرانی مقیم بریتانیا، از ابراهیم نبوی، طنز پرداز فقید ایرانی، میگفت. و ما در وصف نوشیدن شیر بارها شنیده ایم. حالا پژوهشگران بریتانیایی میگویند پیشگیری از سرطان روده بزرگ رو هم به اون اوصاف اضافه کنید. هومن عسکری.
پژوهش جدید نشان داده که تغییراتی دستیافتنی و ساده در رژیم غذایی می توانند به میزان چشمگیری خطر ابتلا به سرطان شایع روده بزرگ را کاهش دهند. تغییراتی که بر پایه این پژوهش می تواند از جمله در حد افزودن یک لیوان شیر به رژیم غذایی روزانه باشد. یافته های این پژوهش جدید که از سوی دانشگاه آکسفورد و مرکز تحقیقات سرطان بریتانیا انجام شده، حاکی از آن است که افزودن 244 گرم شیر به صورت روزانه که تقریباً برابر با یک لیوان بزرگ است، به میزان 17% خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را کاهش می دهد. دانشمندان میگویند هنوز به درستی نمیدانند دلیل اصلی تأثیر مصرف شیر بر جلوگیری از سرطان روده بزرگ به چه عاملی در این ماده غذایی مرتبط است، اما یکی از گمانه‌های پرطرفدار در محافل علمی وجود کلسیم در شیر قلمداد شده است. یکی از توضیحات برای تأثیر مثبت کلسیم عملکرد این ماده در روده بزرگ است، جایی که کلسیم از طریق چسبیدن به اسیدهای صفراوی و اسیدهای چرب از سرطانزایی آنها در روده بزرگ جلوگیری می‌کند. با این همه، آنطور که دکتر ورونیکا فدریکو، پژوهشگر مرکز سرطان شناسی دانشگاه تگزاس به مجله آمریکایی هلث گفته، اگرچه کلسیم نقشی اساسی در پیشگیری از سرطان روده بزرگ بازی می‌کند، اما تمرکز صرف بر روی افزودن این ماده به رژیم غذایی فرد در غیاب دیگر تغییرات لازم در شیوه زندگی و رژیم غذایی برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کافی نیست. پیشتر کاهش میزان مصرف شکر، الکل، گوشت قرمز و خوراکی‌های فراوری شده در رژیم غذایی و در مقابل افزودن فیبر، کلسیم و غلات سبوس‌دار گام‌های مؤثری در جهت کاستن از خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ اعلام شده بود. بر پایه آمار منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، سرطان روده بزرگ در سالهای اخیر دومین عامل مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری سرطان در سراسر جهان بوده است. و در این حال متخصصان میگویند بهترین شیوه برای پیشگیری از ابتلا به سرطان روده بزرگ توقف استعمال دخانیات، حفظ وزن مناسب و انجام منظم معاینات پزشکی مرتبط است.
و بریم و بشنویم در مورد عینک‌های هوشمندی که با موفقیت آزمایش شدن و بینایی کامل رو به میلیون‌ها انسان در سراسر جهان میتونن بازگردونن. جمشید زند.
عینک‌های هوشمند با الهام از چشم مگس و با استفاده از فناوری واقعیت مجازی به افرادی که به بیماری زوال لکه زرد شبکیه چشم و از بین رفتن کامل دید مبتلا هستند امکان می‌دهد مانند چشم سالم اطراف خود را روشن و شفاف ببینند. تخریب لکه زرد شبکیه چشم یکی از شایع‌ترین بیماری‌هایی است که افراد سالمند را درگیر می‌کند. انسان برای انجام فعالیت‌های روزانه مانند خواندن، رانندگی و تشخیص چهره هر انسان دیگر نیاز به دید مرکزی واضح دارد. اما این بیماری با ایجاد تاری در دید مرکزی یا یک نقطه کور در دید کیفیت زندگی را مختل می‌کند. این بیماری در بین افراد سیگاری و کسانی که استعداد ژنتیکی خاصی دارند بیشتر رایج است. اما اکنون عینک‌هایی که از طرف شرکت سالید تولید و آزمایش شده برای نخستین بار به این گونه بیماران اجازه می‌دهد بینایی کامل و واضح را تجربه کنند. شرکت سالید در آزمایش‌های خود موفق شده با استفاده از ده‌ها لنز مخصوص که از چشم مگس الهام گرفته شده و فناوری‌های تصویرسازی سه‌بعدی، هوش مصنوعی، واقعیت افسوده و واقعیت مجازی در آن واحد چندین تصویر را به آن بخش از شبکیه که آسیب ندیده بفرستد. عینک‌های هوشمند مجهز به دو دوربین بسیار کوچک هم هستند که یکی از آنها از فضای بیرونی تصویر برداری می کند و دیگری رو به چشم بیمار است. این فناوری پیچیده که همه اجزای آن در یک عینک هوشمند گنجانده شده و نرم افزاری بسیار پیشرفته هدایت آن را بر عهده دارد، به مغز اجازه می دهد به طور طبیعی تصویری روشن و شفاف را از محیط اطراف به فرد بیمار ارائه دهد. بر اساس ارزیابی نهادهای بین المللی چشم پزشکی، بیش از 200 میلیون نفر در جهان از بیماری تضعیف و یا نابودی کامل لکه زرد شبکیه چشم و نابینایی کامل رنج میبرند. تنها در آمریکا نزدیک به 20 میلیون نفر از افراد بالای 40 سال مبتلا به این بیماری هستند. در ایران آمار دقیقی درباره تعداد مبتلایان منتشر نشده، ولی بر اساس برخی ارزیابی‌ها بین 7 تا 10 درصد افراد سالمند از این بیماری رنج میبرند.
عزیزان، جمشید زند گزارش میداد خاموش نمونید دیدگاه‌های خودتون رو در پیام رسان واتساپ با 20 با شماره 20420-725-9730 با ما و میلیون‌ها شنونده ما در میون بگذارید. تا 22 دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.